فقه امنیت نشست دهم، نشست آخر، چهارشنبه 20 مرداد 1400. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فیه من الحق بإذنک انک تهدی من تشاء الی صراط مستقیم. تسلیت عرض میکنم مناسبت ایام رو، فرا رسیدن محرم 1443. ان شاء الله که از فیضهای این ایام همه بهره مند بشیم و از عزاداران سید الشهدا علیه السلام و خانواده عزیز ایشون قلمداد بشیم. سوالی شده، من چون نشست آخرم هست جواب بدم. البته سوال مال دو نشست قبله و من هفته قبل فراموش کردم، از پرسشگر محترم عذرخواهی میکنم، جواب ندادم. خب حالا این هفته جبران میشه انشاءالله. سوال کردن ما اصطلاحاتی داریم در فقه: مداهنه، معاهده، صلح و یه اصطلاح هم ذمه. آیا اصطلاح دیگه ای هم داریم؟ البته به خود اصطلاحات رو جمع کنید. خب بله، ما اصطلاح موادعه رو داریم. معمولا موادعه رو در وقتی میگن که دولت اسلامی با غیر مسلمان، غیر مسلمانان پیمانی میبنده، میگن موادعه. چنان که اصطلاح معاهده رو داریم که پرسشگرم اشاره کرده بودن، اون وقتی است که طرف، بله، مبادعه رو معمولا مسلمان و مسلمان میگن، من شاید اشتباه کردم لفظا، ولی معاهده رو با طرف وقتی کافر باشه گفته میشه. البته این گاهی مداهنم گفته میشه. باز معمولا مداهنه رو وقتی میگن که صلحی با کفار بسته میشه، ولی وقتی بین مسلمانان بسته میشه صلح گفته میشه. چنانچه عقد امان داریم که یک مسلمانی به غیر مسلمانی تأمین جانی میده، تأمین مالی میده. جوار داریم که همون پناهندگی باشه که از آیه قرآن گرفته شده. البته معنیش نیست که این اصطلاحات فیکس باشه و اگر کسی به قرینه ای در جای دیگری به کار برد بگیم که اشتباه کرده. نه، این اصطلاحات هست که در لابلای متون فقهی بزرگواران میتونن ببینن. الانم که شناخت اصطلاحات کار آسانی شده نسبتاً، میتونن از طریق اینترنت و فضاهای مجازی به دست بیارن. اما برگردیم به بحثمون که راجع به اصول تأمین امنیت بود. ببینید، ما یه اصلی رو پایه‌گذاری کردیم که قطعا اسلام که فقط نه، بلکه همه ادیان در اندیشه تأمین امنیت و صلح پایدار بودند. یعنی اگر هزاران سال پیامبران میخواستن حکومت کنند، نه نیاز به شمشیر بود، نه نیاز به سلاح بود، طبیعتا نه نیاز به قوه قضاییه بود، نه زندان بود، نه نیروی نظامی بود، نه انتظامی بود، هیچ چی نبود، همه زندگی میکردن. حالا انتظامی بگیم برای ایجاد مثلا نظم بهتر، وگرنه چیزای دیگه قهرن وجود نداشت. ولی خب ما یک جامعه باید داریم، یک جامعه هست داریم. این که ما گفتیم مال جامعه بایده، اما در جامعه هست بالاخره ناامنی های وجود داره. حالا اسلام آمده، من تاکیدم رو اسلام به عنوان این که محور بحث ما فقه امنیت و ما دنبال کشف شریعت مطهر اسلام هستیم، وگرنه ادیان توحیدی دیگه هم کم و بیش همینطوره. حالا ما میگیم اسلام، گفتیم اسلام یه اصولی رو گذاشته مثل اهتمام به اعتقاد به مبدأ و معاد، برادری انسانی، تأکید بر مقاصدی چون عدالت. و جلسه گذشته میگفتیم سه تا نهاد رو شرع مقدس آورده به نام ارشاد جاهل، امر به معروف و نهی از منکر. قدری راجع به ارشاد جاهل صحبت کردیم، هم بررسی اعتقادی داشتیم معرفتی، هم بررسی فقهی داشتیم که سوالی شد و پاسخی آمد پشت سرش. یکی از بحثایی که در امر به معروف و نهی از منکر وجود داره مراحل امر به معروف، که اگر این مراحل مراعات نشه گاهی خودش میشه عامل ضد امنیت. یعنی آمده برای امنیت ولی نتیجه میده عدم امنیت رو. از این جهت بزرگان فقه، علما، فقیهان، حتی از غیر امامیه برای امر به معروف و نهی از منکر مراحلی رو بیان کردن. البته در فقه امامیه برجستگی خاصی داره بیان مراحل. از اون تنفر قلبی که این نهی از منکر مال نهی از منکره، اینکه انسان از پدیده منکر تنفر داشته باشه، راضی به فعل قوم نباشه، راضی به فعل منکر نباشه، خود این رو از مراحل نهی از منکر حساب کردن. حالا یه بحثی است که این مسئله درونیه، چطور میخواد از مراحل نهی از منکر حساب بشه که دیگران نهی بشن. خب شاید مثلا بگیم که به این شکل این انزجار رو نشان بده، همین که تنفر خودش رو از یه کاری نشان بده، البته نه به قیمت اینکه شخصیت طرف رو له کنه، میگم حساسه همینه، و آبروی دیگران رو در معرض تهدید قرار بده، میشه ضد امنیت. به یه گونه ای که به هر حال طرف رو متوجه کنه که مثلا من از این کار انزجار دارم. حالا اگر بگیم ابراز انزجار لازمه در نهی از منکر، طبیعتا مرحله بعدش دیگه زبانه دیگه. آرامترین شکل بعد از حالا مثلا ابراز ناراحتی یا عبوس شدن یا چهره رو در هم بردن، بحث زبان هست که با زبان نهی از منکر کند یا امر به معروف بکنه. اگر معروفی باید اقامه بشه امر به معروف، اگر منکری باید ترک بشه نهی از منکر. منتها زبان در امر به معروف و نهی از منکر گفتن با زبان در ارشاد جاهل فرق میکنه. در ارشاد جاهل زبان موعظه است، وعظه، ارشاد دیگه، خود کلمه ارشاد داره میرسونه مطلب رو. وقت نگم دلیلش چیه، دلیلش خود کلمه است، تحلیل نهاد به اصطلاح. ما وقتی نهاد ارشاد جاهل رو تحلیل کنیم به همین موعظه و نصیحت میرسیم. اما در امر معروف و نهی از منکر، امر نهی، امر و نهی فرق میکنه با ارشاد. مثلا خانم لطفاً خوب نیست، مثلا این کار شاید این نهی از منکر به حساب نیاد، اما اینکه گفته بشه خانم این کار رو شما نکنید، درست نیست، این کار حرامه، مثلا بشه نهی. امر معروف هم همینطور، یعنی یه جور باشه که فرمان باشه، شما این کار رو بکن، ازدواج کن. حالا اگه ازدواج خوبه، ثمرات زیادی داره، اینا میشه ارشاد. اما وقتی بگه شما ازدواج بکن، میشه امر به معروف. البته من دارم اندیشه مشهور و رایج رو در مسئله میگم، و الا خود ما معتقدیم که روی این واژه ها خیلی نباید حساسیت نشون داد، یه نوع اسمگرایی نباید تو اینجور مسائل داشت، یعنی مثلا نومینالیسم، بلکه بیشتر واقعیت رو باید دید، که گاهی میگن فاکشنالیسم، یعنی واقع گرایی، محتوا گرایی، همون که محتوای امر رو داشته باشه، محتوای نهی رو داشته باشه. یه مقدار اینجا جای اختلاف هست، جای چانه زدن هست، ولی حالا من بخوام فضلای بحث رو ببرم تو بحث‌های چالشی و اختلافی، ممکنه از اصل بحث باز بمانیم. من فکر میکنم، حالا اجمالاً‌شو عرض میکنم، این وایسادن و توقف و جمود روی کلمه امر و روی کلمه نهی، و این که بگیم اگر امر رسما نباشد، نهی رسما نباشد، امر به معروف حاصل نشده، نهی از منکر حاصل نشده، یه مقدار اسمگرایی ناموجهه که گاهی در فقه ما توسط برخی از فقها دیده شده. به هر صورت بعد از بحث زبان، من تعبیر کردم، نوشتم برخورد فیزیکی است در امر معروف و نهی از منکر. حالا ممکنه برخورد فیزیکی به این باشه که طرف از کار باز بداره، یعنی فرض کنید منعش بکنه، جلوشو بگیره، متوقفش بکنه، یا حتی او رو بزنه، مرحله زدن، بعد مرحله زخمی کردن. و خب اگر یک منکری باشه که واقعا مصداق فساد باشه و طرف فاسد مفسد باشه، ممکنه بحث قتل هم پیش بیاد. منتها یادم هست در یکی از جلسات به یک مناسبتی در همین فقه امنیت گفتیم که این جور جاها دیگه کار اشخاص مستقلا نیست. این که مثلا یک کسی از پیش خودش یه نفر رو بزنه یا زخمی کنه، قطع که هیچی، اون که جای یک بحث و گفتگو نداره، و بعد بخواد اسمشو بذاره امر به معروف، اسمشو بذاره نهی از منکر، حالا یه دفعه یک نوع ولایت داره برش، مثل پدری که مثلا در یه بزنگاهی مصلحت میبینه که بچه رو باید از یک کاری باز بداره، بچه بازداشته نمیشه، خب پدر ناچاره مثلا او رو بزنه، حالا یه سیلیش هم بزنه، نه این که بزنه او رو فلج کنه، از کار بیاندازه. به هر حال پدر مصلحت فرزند رو فرض کنیم، چون اگر مصلحت نباشه اصلا ولایت نداره، ساقطه و حق نداره. ولی اگر مصلحت باشه، ممکن در یه بزنگاهی ناچار باشه، تو اون دیگه به اصطلاح خانه آخر که دیگه هیچ چی جواب نمیده، ممکنه مثلا یک بازداشتی داشته باشه، زندانی بکنه، بزنه. اما از این موارد که بگذریم، کسی نمیتونه از پیش خود برخورد فیزیکی داشته باشه. اینجور جاها باید دیگه نهاد امر به معروف و نهی از منکر ورود کنه. ول تکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف. شاید اشکال نداشته باشه از این آیه استفاده کنیم که قرآن میفرماید امتی باشن برای امر به معروف و نهی از منکر، امتی باشن برای ارشاد در مواردی که نیاز به حضور نهاده، نیاز به حضور امته. لذا میتونه بگیم امر معروف و نهی از منکر در دو شکل انجام میشه، در شکل فردی و شکل نهادی. شکل فردیش اونجاییست که افراد اقدام میکنن، شکل نهادش اونجاییست که حاکمیت باید ورود کنه، اداره بکنه. و به نظر من نباید اینجا دوچار افراد و تفرید شد. ممکنه بعضی ها مثلا خوششون بیاد که گفته بشه اصلا نهی از منکر مخصوصا، گرچه امر معروف هم به نوعی همینطوره، حتما باید نهادی باشه و باید زیر نظر حکومت باشه. افراد نمیتونن مستقلا اقدام کنن، حتی در مرحله مثلا زبانیش. حالا بعضی ها میگن دیگه، میگن دخالت در کار دیگرانه. این به نظر میرسه یه نوع تفریطه. خب حالا یه جایی منکری داره انجام میشه، جنایتی داره واقع میشه، بگیم دخالت نهاد باید باشه. اگر هم مثل بعضی از کشورها باشه که وقتی پای نهاد میاد تو کار، دیگه یک بوروکراسی اداری مفصل مطرح میشه که عملا رو زمین میمونه. از اون طرف هم بیام دستو باز بگذاریم. تو بعضی از فتاوا بود که مثلا احتیاط اینه که اذن فقیه داده بشه در زدن و زخمی کردن. ما خدمت اون فقیه عرض میکنیم چرا میگید احتیاط؟ بحث برخورد فیزیکی وقتی بخواد بیاد، زخمی کردن، کشتن، امثال زارک، اینجا دیگه نباید کسی احتیاط بکنه، اینجا حتما باید نهاد دخالت بکنه. اما چیزی که من در این آخر کار عرض میکنم اینه که امر به معروف و نهی از منکر، گرچه به نظر میرسه یک نهاد انسانی تا اسلامی، یعنی بیشتر انسان قبل از اسلام بهش رسیده، البته اسلام هم تأکید کرده ایو تأکیدن. من همینجا داخل پرانتز میگم ببینید بعضی از عناوین و نهادها تأسیسش از اسلام نیست، اما اسلام جایگاهی ویژه بهش داده، عظمت داده. مثلا رعایت حق و ناس میتونیم بگیم اسلامیه و قبل از اسلام بشر بهش نرسیده بوده، یا فقط مسلمانان دارن، نامسلمانان ندارن. خب حرف بی خودیه. قطعا اهتمام به رعایت حق و ناس یک پدیده انسانیه، یعنی انسان مسخ ناشده اینو داره. حالا میخواد بودیست باشه، هندویست باشه، حتی ماتریالیست باشه، دهری باشه به قول عرب ها، داره دیگه. بیاد رو ادیان توحیدی مثل مسیحیت، یهود یا اسلام که دیگه جای خود داره. ولی وقتی روایات و احادیث و آیات قرآن اسلام رو نگاه میکنیم، میبینیم اهتمام به حق و ناس عجیبه. صبح عاشوراست، موسی بن عمیر میگه از قول پدرش نقل میکنه که امام علیه السلام اصحابو جمع کردن، فرمودن هر کس حق و ناسی داره با من نباشه، بره. آقا عاشوراست، صبح عاشوراست، کسی بره داره امام زمانشو تنها میگذاره، ولی خود امام زمان داره اجازه میده. و بعد فرمودن که کسی با من نجنگه اگر حق و ناسی گردنش. یک نفر گفت من حق و ناسی گردنم هست، حالا به خانمم گفتم بپردازه، فرمودن مثلا مطمئنی میپردازه؟ اگر مطمئنی خب حالا ایناش دیگه اضافات منه، وایسا، اگه نه برو. بس اینه. یعنی صحبت تعارف و یا بله حق و ناس خوبه نیست. یعنی اگه باید امام زمانت هم تنها بگذاری چون باید حق مردم رو حق و ناس رو ادا بکنی، اینجوری طبق این نقل تاریخی استفاده میشه. بحث امر معروف نهی از منکر هم همینه، یعنی یه جایگاهی داره به تعبیر دولتی ها ردیف بودجه داره در فهم انسان، ولی خب در اسلام که میاد خیلی عجیب و غریب میشه. اون حدیث چی بود خواندم هفته قبل؟ ما اعمال البر کلها والجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف والنهی عن المنکر الا کنفست فی بحر لجی. سایر کارها، یعنی حتی جهاد در راه خدا در کنار امر به معروف و نهی از منکر، مثل یک مثلا آب دهان هست در کنار یک دریا. خب اینجور تعابیر مخصوص اسلامه. اما یه چیز من عرض کنم شاید برای خیلی از شنوندگان جالب باشه، ما امر به معروف و نهی از منکر رو به عنوان یک نهاد شناخته شده در زندگی دنیای امروز نداریم. شما اگر این کلمه سندروم جینوسی بزنید، سندروم جینوسی میاد، این نکته‌ای که الان عرض میکنم یه بخشش میاد، که در سال 1964 در محله کوینز آمریکا میگه که، یعنی نوشته شده گفته شده که شخص قاتل خیلی آرام متین با وقار طرف رو با چند ضربه چاقو از پا در آورد، بدون این که و جلو چشم افراد زیادی، بدون این که احدی حاضر بشه بره جلو و مثلا حالا بگیم میترسیدن چاقو بزنه، خب میشه یه تدابیر انجامید، اصلا نه، یعنی اصلا ردیف بودجه نداره براشون که مثلا جلو یک جنایتی گرفته بشه. یا در سال 1988، 25 سپتامبر 1988 در شیکاگو میگه یه خانم مورد تعرض قرار میگیره و هیچ کس نمیره جلو، که خب قلدر، حالا اون که بحث قتلم نبوده، شما این خانم رو داری مورد تعرض قرار میدی، خانم داره کمک میکنه، التماس میکنه، هیچ کس نیست. این مایکل کوک اگر اسمش رو شنیده باشید، شاید بهترین کتاب درباره امر معروف و نهی از منکر داره. میگه من وقتی همین حوادث رو دیدم به این فکر افتادم که چرا ما اینجور هستیم. یه خانم مورد تعرض قرار میگیره، التماس میکنه، درخواست میکنه، منی که میتونم اون متعرض رو و اون فاسد رو از فسادش باز بدارم، هیچی. میگه من فکر کردم، مطالعه کردم، دیدم ما اصلا ردیف نداریم، به تعبیر بنده ردیف بودجه نداریم، اصلا تعریف نکردیم تو زندگی خودمون، اینکه اگر کسی متعرض شدن به ما ربطی نداشت ما چه کار بکنیم، هیچ ردیف نداریم. میگه من مطالعم رو ادامه دادم تا رسیدم به اسلام، دیدم عجب در شریعت مطهر اسلام برای این جور جاها نهاد امر به معروف و نهی از منکر رو گذاشتن. اگر دو طایفه به جان هم بیفتن و این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلح بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتل التي تبغی حتی تفیع الی امر الله. اگر فردی باشه، خب امر معروف نهی از منکر. اگر نیاز به نهاد باشه، باز ولتکن منکم امتون. میگه من دیدم این هدف در اسلام به نحو بسیار جالب تأمین شده. ولی زمان بدونید که کتابم نوشت امر معروف نهی از منکر، یه موقع من یادم هست کتاب رو یه بخشی شد دیدم، چیز حدود 1700 منبع داره و این محقق انگلیسی آمریکایی در یه نقلی 12 سال، در یه نقلی 15 سال وقت میگذاره. و من یادم همون تازه چاپ شده بود، گزارشش رو من میخوندم، گفته بودن که خب آقای مایکل کوک الان باشه گفته نیمه نوشتم دیگه، یعنی اینقدر وقت گذاشتم، اینقدر خستم کرد، اینقدر تحقیق کردم. که من تو پرانتز بگم، ما گاهی وقتا باید بعضی از چیزها رو از دیگران بیاموزیم. البته اصلش مال ماست، دین ما سفارش کرده. پیامبر فرمودن قبرم میکنید خوب بکنید، کفنم میکنید خوب کفن کنید. مگه قبر یکی از اصحاب بود وقتی کندن، پیامبر رفتن داخل قبر، این بر شد چیزن اون بر تنظیم کردن، به پیغمبر عرض کردن یا رسول الله خب این هجده عروس که نیست که شما اینقدر چپش و راستش و چیز میکنید، این میخواد الان گل بریزن داخلش، خاک بریزن داخلش، گل بریزن پرش کنن. فهمود میدونم، منم حواسم هست هجده عروس نیست، ولی دوست دارم کار انجام میدید خوب انجام میدید، ولو قبر کندن باشه، ولو کفن کردن باشه خوب انجام میدید. اتقان در کار که مورد تاکید اسلامه. خب گاهی ما عجله داریم. بله، من یک یادم از کتاب فقه و مصلحت بود، جلسه‌ای که صحبت بود چقدر مثلا طول میکشه، من اون موقع مثلا گفتم 4-5 سال، که البته بعد بیشتر، خیلی بیشترم شد. یکی از آقایان رحمت الله علیه گفت چه خبره مگه کتاب 6 ماه 1 سال؟ گفتم من واقعش نمیتونم، حالا نمیخوام بگم کار خوب انجام میدم یا بد انجام میدم، میخوام اون برا نقد کنم که مثلا کتاب 6 ماه، کتاب 3 ماه، کتاب بعد تو زندگی طرف هم میخوام بنویسی میگی مثلا 200 تا کتاب داشت. حالا کتاب معنی واقعش، نه دفترک. خب اینا کمال که نیست که، کار باید اتقان داشته باشه. من میدانم حرفها رو بینندگان انشالله اثر میذاره، حالا آخر کار تو رزومه ما میخوان بگن که فلانی 160 کتاب نوشت، بگن 42 تا نوشت، بگن 20 تا کتاب نوشت، ولی کتاب خوب نوشت، کتاب اساسی نوشت. در هر صورت این کتاب آقای مایکل کوک فکر کنم در فارسی ترجمه هم شده، امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی اسم این کتابه، زده بشه اسم کتابم میاد. به هر صورت امر به معروف نهی از منکر فراموش نکنیم از گزینه‌هایی است که تأمین کننده صلح پایدار، صلح جهانی و حتی صلح در خود جامعه، یعنی در کوچه، در خیابان، در مدرسه هست. خب بریم سراغ تعینات دیگه. من تا 13 تا 12 تا تعین یادداشت کردم، این که گفتم چهارمیش بود، حالا تا ببینیم به کجا میرسیم درس امروز. یکی از بحثایی که من فکر میکنم در فقه امنیت حداقل در حد اشاره، حالا بعد آدرس میدم که کجا مراجعه بشه، در فقه امنیت باید بهش پرداخت. نمیشه کسی ادعا کنه من از فقه امنیت صحبت کردم ولی به این مسئله نپرداختم. و ما اینو به عنوان یکی از اصول تأمین امنیت، صلح پایدار میاریم. من نوشتم تأمین سلاح با حفظ هنجارها، عنوان اینه، حالا توضیح میدم. ببینید همونطور که ابتدای درس امروز اشاره کردیم، ما یک جامعه باید داریم، یعنی ای کاش داشتیم، اینجوری باید بگم. در جامعه باید اصلا نیاز به سلاح نیست، نظامیگری مورد احتیاج نیست، و این البته خواست اسلامه. لذا در آیه مبین مقاصد شریعت وقتی گفت لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان، نفرمود لیقومو الناس بالقسط، فرمود لیقوم الناس بالقسط. یعنی قسط، قسط یعنی عدالت اجتماعی، خودجوش از درون مردم بجوشد. این مطلوب اسلامه. تکرار میکنم، اگر اینجور بشه دیگه بحث نظامیگری، ملیتاریزم، بحث حتی زندان، کیفر، مجازات و چی نداره. به همین خاطر ما در روایات حضرت مهدی صلوات الله علیه، مربوط به حضرت مهدی صلوات الله علیه داریم که حضرت که میان، جزء اولین کارهایی که انجام میدن دستی بر سر مردم میکشن و عقل و حلم اونها رو بالا میبرن. حالا دست، این دست فیزیکی رو بکشن رو سر افراد، اینجور نفهمیم و اینجور معنا نکنیم، حداقل خلاف ظاهره. یعنی اون دست مدیریت توانمند، حضرت یه جور مدیریت میکنن که به اون هدف پیغمبران کمک کنن که یخرجهم من الظلمات الى النور، یا یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم یسیر لهم دفائن العقول. یعنی حضرت به این تحقق این اهداف کمک میکنن. دست پرقدرت و حکمت و مدیریت حضرت این کار رو میکنه. خب این برای چیه؟ برای اینه که جامعه از جامعه هست بره به جامعه باید. خب در جامعه باید ما نیاز به سلاح نداریم و باید هم اینجور بشه، اما فرض بر این است که این جامعه تا کنون تشکیل نشده و سوگمندانه باید گفت هرچه بشر جلوتر رفته جوری برنامه ریزی کرده که نیازش به سلاح بیشتر باشه. حالا چرا بشر اینجور شده اونا دیگه بحث دیگریست. خب در یک جامعه هست باید ببینیم اسلام نظرش چیه. در جامعه هست، خب یه نظر اینه که بگیم اسلام بازم توصیه میکنه به بدون سلاح بودن، اصلا با سلاح مخالف. به نظر من اینو ما نمیتونیم ازش دفاع کنیم. قرآن رسما میفرماید و اعدو لهم ما استطعتم من قوه، و اعدو فرمان خواهش و حکم استحبابی هم نیست، و اعدو لهم ما استطعتم من قوه. یا وقتی میفهمد که قاتلوهم، با فاسدان، با مفسدان، با اهل فتنه مقاتله کنید. خب مقاتله سلاح میخواد. حالا یه زمانی اسب و شمشیر و سپر و زره میخواد، یه زمان چیز دیگه ای میخواد. پس جامعه بدون سلاح، بدون دفاع نمیپذیره. حالا بیان با ما مذاکره کنن بگن شما باید خلع سلاح بشید، شما باید سلاح‌های که تأمین امنیت میکنه، کف امنیت میاره، باید بذارید کنار. خب نمیشه پذیرفت. اما نکته ای که هست که اینه که گاهی محل بحث و گفتگو واقع میشه و من این قسمت بحثم در واقع جدیده، و الا اینه که گفتم مقدمات بود، بحث سلاح‌های تهدید کننده کشتار جمعی، که من یه زمانی فکر میکردم بهترین تعبیر، دیدم بهترین تعبیر همون سلاح‌های غیر متعارف و کشتار جمعیه. عرب ها میگن الدمار شامل، اسلحه تو دمار شامل، یعنی سلاح زیر و رو کننده و کشنده عام گسترده. یک توافقی در پاریس در سال 1954 شده. این توافقات پاریس پروتکل داره، این پروتکل یه ضمیمه داره که دقیقش میشه ضمیمه دوم پروتکل سوم توافقات پاریس در 1954. اینجا میاد سلاح‌های کشتار جمعی رو تفسیر میکنه. اولا تقسیم میکنه به هسته‌ای شیمیایی و بیولوژیک A, B, C علامت اختصارش. اونجا دو تا ویژگی برای سلاح‌های کشتار جمعی بیان میکنه. یکی این که بدون تفکیک عمل میکنه، مهار ناشده است، نمیشه گفت نظامیان از بین برن، غیر نظامیان بمانن. حتی برخی هاش مثل سلاح هسته‌ایش نمیشه گفت این نسل از بین بره، نسل بعد سالم باشه. اصلا نسل بعدم معیوب میاد، نسل بعدم مشکل پیدا میکنه. لذا گفته شد که بدون تفکیک و گسترده، یعنی ممکنه یک کشور رو، یک شهر رو زیر و رو بکنه. ببینید بحثی که الان هست گاهی مطرح هم میشه این بحثه که آیا ما در فقه امنیت در اسلام داریم تولید، انباشت، فروش و بکارگیری سلاح‌های کشتار جمعی یا نه. من مخصوصا سلاح کشتار جمعی رو معنا کردم چون مشکل اینجاست و ما با این قصه ای هم داریم. ما سال 92 یعنی بهمن 92 ما یک همایشی در تهران داشتیم، بنده هم دبیر علمی همایش بودم و در قم، تهران و قم. ما قبلش خدمت برخی از مراجع بزرگان که می رسیدیم راجع به همین سلاح‌های کشتار جمعی، اون موقع فتوای رهبری هم صادر شده بود مبنی بر این که ما حرام می دونیم، تحت هیچ شرایطی دنبال سلاح‌های کشتار جمعی نیستیم. ما خدمت بعضی از بزرگان که می رسیدیم من حس می کردم تمایل این بزرگان رو به جواز، ولی باهاشون که گفتگو می شد احساس می شد که اینها مثلا برداشتشون از سلاح کشتار جمعی در حد یه موشک مثلا که می زنه یه جایی و همون جا رو نابود می کنه، یا در حد توپ و تانک و مثلا هواپیمایی که بمبارون می کنه. خب لذا گفته می شد چه اشکال داره، ما اگر تهدید شدیم خب دشمن رو بزنیم. اما وقتی که توضیح داده می شد که آقا اینجور سلاح ها محل بحث نیست، اصلا تخصصا خارجه، وقتی گفته می شد تولید، انباش، بکارگیری سلاح کشتار جمعی معنا داره، خب یه تأملاتی به وجود می اومد. ولذا همون زمان ما جدا از فتوای رهبری که در اختیار داشتیم از برخی از بزرگان هم فتوا گرفتیم. گزارش اون همایش و مقاله‌ای که من دارم فقه تولید، انباش و کاربرد سلاح‌های غیر متعارف با محوریت فقه امامیه، فصلنامه حقوق اسلامی شماره 38، البته 39 هم ادامه شه، یعنی اگر کسی بخواد کامل اطلاع پیدا کنه از محتوای اون همایش، فتوای رهبری، نظر مراجع و بحثا، باید این دو شماره رو ببینه. البته برخی هم هستن که هنوزم گاهی باشون صحبت میکنیم حاضر نیستن زیر بار عدم جواز برن، میگن وقتی دشمن داره ما هم باید داشته باشیم. بعدم همین آیه را میخونن اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و امثال ذلك، که البته در من نمیتونم الان بحث کنم که خب یه بحث چند ساعته و چندین صفحه رو اینجا، همه اینا اونجا آمده و استناد شده به فتوای فقها از گذشته تا حال. الان شما اینجا نگاه کنید، مثلا شیخ طوسی آخر فتوای رهبری که منتشر شد گفتن ایشون تقیه میکنه یا حکم حکومتی هست و الا اینا نظر فقهشون این نیست. من در این مقاله خواستم بگم خب حالا شما نسبت به رهبری این حرف رو میزنید که درستم نیست. آیا شیخ طوسی هم تقیه میکرده؟ آیا شیخ طوسی هم در معاهده NPT بوده که میخواسته مثلا حل کنه قضیه رو؟ خب رسمن ایشون میگه یجوز و قتال الکفار بسائر انواع القت الا السم فانه لا یجوز ان یلقا فی بلادهم السم. چون میدونید سم کشتار جمعی میکنه، مهار ناشده عمل میکنه، رو درخت و محیط زیستم اثر میذاره، حیوان رو هم از پا در میاره. خب اینا چه گناهی کردن؟ اینجا من دیگه مفصل از بزرگان، از ابن ادریس، ابن زهره، علامه حلی، شهید اول، محقق ثانی نام بردم. روایاتی رو اینجا ما آوردیم از شیخ حره عاملی در جلد 15 از صفحه 58 تا 70، باب 15، 16، 17، 18، 20، 21 و بزرگان معاصر یاد کردیم که اجازه نمیدن سلاحایی که مهار ناشده عمل میکنه، محیط زیست رو نابود میکنه، به کار برده بشه. مطلقم هست، چه دشمن مقابل به کار ببره چه نبره، چه ما هدفمون هر چه میخواد باشه جایز نیست. در هر صورت ببینید، من باید از این مورد بگذرم. اسلام جامعه رو بدون سلاح نمیپذیره، البته جامعه هست رو، نه جامعه باید رو. وقتی سلاح رو اجازه میده اما اخلاق رو میاره، و هر سلاحی که امنیت جامعه رو مورد تهدید قرار بده اجازه نمیده. البته به همین معنای امنیت عام رو تهدید بکنه، و الا برای هر سلاحی امنیت یه عده رو از بین میبره. به عبارتی که قرآن به کار میبره، قرآن به نظرم تعبیرش خیلی جالبه. ببینید میفرماید نباید از عدالت خارج شد، ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الله تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. در جای دیگه میفرماید نباید فساد کرد، یعنی فساد رو اجازه نمیده. حالا ما ماکیاولیزوار بگیم که خب هدف وسیله رو توجیه میکنه، ما سلاح رو تولید میکنیم، تهدیدم میکنیم، ولی برای هدفی که داریم. خب نه، هدف باید با اسباب حلال تأمین بشه. همون اعدو لهم مستطعتم من قوه درسته، اما اعدو به اسباب حلال. فقهای ما میفرمایند که واجبات رو باید با اسباب حلال تأمین کرد، نه اسباب حرام. اگر گفتن نفقه همسرت رو بده، نفقه بچت رو بده، نه یعنی برو دزدی کن بیا نفقه بده.
تزاحم
نیست.
مثلا امنیت ملی با رفتن حیوان
مثلا. اگر یک جا هیچ راه دیگه نباشه، ببینید بحث سر این نیست که راه مندوه نباشه منحصر باشه، اونجا بحث تزاحم در واقع تزاحم واجب و حرام. اما من اینو دارم عرض میکنم که در فضای طبیعی وقتی دستوری داده میشه، این دستور باید با اسباب حلال انجام بشه. با مرکب قصبی حج نره، با پول دزدی نفقه زن و بچهشو نده، با تولید سلاح حرام نخواد بگه من میخوام تأمین امنیت بکنم، میخوام از خودم دفاع کنم. بله، اگر یک جا دشمن داره میاد طرف من، میخواد اصلا منو هدف قرار بده، خب من ناچارم او رو از پا در بیارم که خودم از پا در نیام. دفاع مشروع اینجا اصطلاح گفته میشه، اون حرف دیگری است. این دوتا رو باید از هم جدا کرد. اونجایی که هیچ راه نیست، هیچ راه نیست به معنای واقعی کلمه جز این که خود ظالم رو از پا در بیاری. ببینید باز اینجا مشکل اینه که در سلاح کشتار جمعی شما وقتی میخواد مثلا استفاده کنید نسل آینده رو از بین میبری. خب نسل آینده که گناهی نکرده، نسل آینده گناهی نکرده، شما چجور میخواید نسل آینده رو از بین ببری؟ به هر حال بحثای فقهی زیاد داره، مخصوصا اگر کسی این مقالات رو بخونه مطالعه بکنه. من همیشه اینجور جاها که میرسه میگم اگر نقطه نظری هم داره و احساس میکنه میتونه یک نقد دقیقی داشته باشه، ما حتی میتونیم کرسیشو بذاریم و کرسیش برگزار بشه و کرسی نظری پردازی. به هر حال برای همین چیز هست. خب اگر اجازه بدید من بقیه رو دیگه فقط در این 5 دقیقه‌ای که باقی مانده فقط به عنوان بیان عنوان بپردازم و توضیحاتشو بذارم برای دیگران. من وقتی نوشتم بحث ما تمام شد در حالی که داشت شروع می شد، تمام شد در حالی که داشت شروع می شد. البته دیگران ادامه بدن یا تحصیلن ادامه بدن برن درس بخونن، یا تدریسن ادامه بدن تدریس کنن، یا تحقیقن برن پژوهش کنن. فکر نکنن بحث فقه امنیت به همین مقدار تمام میشه، ولی همین مقدارش هم خوبه. بعضی از موضوعات شروعش هم اگر شروع فنی منضبطی باشه ارزش داره. اینطور نیست بگیم پس فایده نداره این که تموم نشد که داشت شروع میشد. بله داشت شروع میشد، ولی در این 10 جلسه مطالب زیادی هم بیان شد. خب من اون عناوین رو اشاره کنم. ببینید اسلام شدیداً رو گسترش معنویت تاکید داره، رو اهتمام به حقوق تاکید داره. مگه الان اشاره نکردم تو همین درس امروز راجع به حادثه صبح عاشورا؟ یه شهیدی، حالا یه حدیث دیگه عرض کنم تو اصول کافیست، آوردن پیغمبر بر این شهید نماز خواندن، پیامبر شهید، بعد فرمودن که از قبیله این شهید، از قبیله بنی نجار یا نجار کسی هست؟ گفتن یک کس. گفت من از قبیله شهیدم. فرمودن به قبیلش بگید که شهیدشون تا در بهش رفته، میخواد بره تو نمیذارم، با اینکه در بهش بازه، مفتحه لهم الابواب، ولی نمیذارن بره. برای 3 درهم که به یک یهودی بدهکاره، شوخی نیست. شهید رو برای 3 درهم برای یک غیر مسلمان، خب حقشو دیگه، حق و ناس احترام داره، نگه میدارن. بپرداز برو داخل بهشت و متنعم بشو در بهشت. واقعا اگر اینجور حقوق بیان بشه، رعایت بشه، امنیت تأمین شده است. تأکید ویژه بر عدالت. نمیخواستم من اینو تأکید کنم چون تو مقاصد اشاره کرده بودم قبلا، ولی از بس تأکید ما داریم بر عدالت ناچار دوباره من اینو تأکید کردم. بست منطق صحیح، یعنی ببینید منطق ورزی، اسلام دین منطقه، تشیع دین منطقه. یکی از بزرگان مسیحیت در واتیکان یه موقعی به من گفت که شماها وقتی حرف میزنید با دیگران فرق میکنه، یعنی منظورش ایران بود. میگه هیئت‌هایی که از ایران میان صحبت میکنن، چون خب اونا از جای دیگه هم یا اینا میرن یا اونا میان، حتی از مسلمانان، مصر میرن، تونس میرن، الجزایر میرن، عربستان میرن، کویت میرن، امارات میرن. ولی فکر کنم آقای کاردینال توران بود، گفت که مثلا شما یه منطق دیگه‌ای، عقلانیت دیگری پشت صحبت ها هست. خب بحث نظام کیفری در اسلام. ما وقتی دقت میکنیم میبینیم اسلام رها نکرده مجرم رو. یه دفعه بعضی میگن مجرم مریضه، حالا امروزی گاهی هم عبور کردن گفتن مریضم نگید. خب بارا اون اینجوری دوست داره، علاقه داره دیگه، شما مریضی. اما اسلام اینجور رفتار نمی کنه. اسلام میگه بله مجرم مریضه و پیامبر طبیبون دوارون به طبه، اما نمیگه باید رهای رها باشه، مقدماتی باید طی کنه، ولی اگر اصلاح نشد باید کیفرم ببینه. خب این نظام کیفری اسلام جالب اینه که از یک جهت سلب امنیت میکنه برای مجرم، از یک جهت امنیت میاره برای دیگران. ولی با این نگاه اگر ما نگاه کنیم، باید از عوامل به اصطلاح تأمین کننده یه امنیت قرار بدیم. و آخرین موردی که من اشاره میکنم، دعوتی که اسلام رو امت میکنه به جای ملت، به جای ناسیونالیسم. متاسفانه در محیط مسلمانان، حتی جای دیگه هم همینطوره، فقط مال مسلمانان نیست، ما گاهی ناسیونالیسم رو میبینیم، عربی، فارسی، ترک، لور و امثال ذلک. خب اسلام وقتی میاد رو امت واحده، حالا امت واحده با تشکیل یک دولت مدر زمان امام زمان علیه السلام، یا با تشکیل دولت‌های مدر. این منافات نداره، چون بعضی ها سوال میکنن میگن شما نظرتون دولت واحده مدرن اسلامیه یا دولت‌های اسلامی؟ ما عرض میکنیم حالا چه دولت واحده چه دولت‌های اسلامی، چون الان که نمیشه از دولت واحده صحبت کرد، بالاخره مرزها هست، کشورها هست، و قطعا هم صلاح هست که اینها باشه و نباید هم به هم بخوره و کسی هم بگه دقت لازم رو نداره، تأمل لازم نداره. اما در عین حال، یعنی با وجود دولت‌های متعدد، دولت ایران، دولت عراق، دولت افغانستان، دولت کجا، دولت کجا، اما باید در واقع به امت واحده تأمل کرد، یعنی یک امت باشه، امت، حالا بگیم امت اسلامی اگر حوزه رو اسلام فرض کنیم، امت انسانی اگر بریم به طرف خانه مشترک بشریت، خانه صلح بشریت، که اون حرفای دیگه است. در هر صورت اینها بحثایی است که در فقه امنیت باید روش کار بشه، دنبال بشه، هم بحثای فقهیش رسیدگی بشه، هم بحثای کلامی و معرفتیش. عرض کردم ما همینجا بحث رو ختمش میکنیم، در حالی که هنوز تعینات زیادی برای گفتگو وجود داره. الحمدلله رب العالمین.